کردن اونها در ده‌ها کشور دنیا، محروم کردنشون از حق حاکمیت ملی و تعیین سرنوشت، ویران کردن خانه‌ها و مزارع، نسل کشی و قتل عام‌های پی در پی، اشغال بخشی از خاک کشورهای همسایه، تبعیض شدید نژادی، شلیک مستقیم گلوله جنگی به معترضان غیر مسلح و سالها محاصره یک جمعیت میلیونی در بزرگترین زندان روباز جهان. 74 سال استقرار یک رژیم جعلی، یعنی همه اینها و ده ها جنایت دیگه رژیم صهیونیستی، و روز قدس یعنی روز اعتراض به همه این جنایت ها. اما راجع به همین موضوع، این که فردا روز قدس هست و این روز چنان سابقه الان داره که حتی از روزهای پیش از خودش تحولاتی رو در منطقه رقم میزنه که جای سوال داره. جناب حنیف غفاری، کارشناس سیاسی و امور بین الملل روی خط هستن. جناب غفاری سلام، درود بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما در ماه مبارک رمضان.
سلامت باشید، خیلی خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزارم از لطف شما. خب ما سال هاست که در این روز، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، به توصیه و فرمایش امام خمینی در خیابان ها جمع میشیم، البته نه فقط ما، در خیلی از کشورهای دیگر جهان هم، به احترام این اتفاقی که سال هاست بر سر مردم فلسطین آمده و دیگه تقریبا همه هم در دنیا واقف به این مسئله هستند، تا اینکه کی به اهمیت میده و چه کسی سرش رو کرده تو برف هم خودش مسئله هست. اما یه اتفاقی افتاد، من چند سال دارم رصد میکنم، اون هستش که چند روز مونده به روز قدس معمولا منطقه ملتهب میشه. چرا همچین اتفاقی میفته آقای غفاری؟
خب اولا نکته‌ای که به عنوان مقدمه در پاسخ‌دهی به این سوال لازم میدونم عرض کنم این هستش که بحث آزادی قدس منبعث از یک گفتمان اصیل هست، یعنی اینطور نیستش که مثلا این یک هدف مقطعی باشه و یا حتی یک هدف ثابت و یا یک تکرار تاریخی صرفا. بله. حالا بعد از اشغال فلسطین، خیلی این منبعث از گفتمان مقاومت هست، یعنی گفتمانی که سلطه رو بر نمیتابه، گفتمانی که به صورت ذاتی پویاست، گفتمانی که انفعال در برابر دشمن اشغالگر رو نمیپذیره اساسا و بر پایه اتحاد امت واحده اسلامی در حقیقت شکل گرفته. پس ما نگاهمون به مسئله قدس یک نگاه راه بردی نیست صرفاً، بلکه یک نگاه گفتمانی و یک نگاه اعتقادی بر این معادله حاکم هست. اما اتفاقاتی که همیشه در آستانه روز قدس میفته، یعنی التهاب منطقه که اشاره درستی فرمودید، حتی در دوران حضور نتانیاهو در تل‌آویو ما این رو دیدیم، الان در دوران حضور به هر حال این کابینه ائتلافی شکننده در تل‌آویو این مسئله رو میبینیم. یکی از دلایلش این هستش که مقدمات و همچنین پیامدهای روزنامه به اصطلاح روز قدس و برپایی این راهپیمایی گسترده به گونه ای است که هم غیر قابل پیش بینی برای صهیونیستا و هم معادلات و محاسبات اونها رو برهم میزنه.
چرا؟ چه اتفاقی میفته؟
ما شاهد یک رفتار منطقی از سمت صهیونیستا در قبال پدیده‌ای که بنیان اونها رو هدف قرار میده هیچ وقت نبودیم و در آینده هم نخواهیم.
آقای غفاری، من این فرمایش شما رو کاملا متوجه هستم، اما میخوام بدونم که روز قدس و اینکه دوباره جمهوری اسلامی ایران و حالا میگم بعضی کشورهای دیگر یا بعضی از گروه‌های فکری که مانند ما فکر می‌کنند در کشورهای مختلف در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان این راهپیمایی رو برقرار می‌کنند، اما این چه اتفاقی رو برای خود صهیونیست‌ها داره رقم می‌زنه؟ یعنی چه چیزی؟ درسته که یک یادآوری است مجدداً به جهان، ولی میخوام بدونم چه اتفاقی باز رقم میخواد. اینشو من هنوز درک نکردم.
بله ببینین، ما یک گفتمان سازش داریم و یک گفتمان مقاومت. از زمان اشغال فلسطین ما شاهد بودیم که صهیونیست‌ها، آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی برخی از متاسفانه بازیگران منطقه که از قبل هم به صورت حالا پنهان و الان به صورت آشکار در زمین واشنگتن و تل‌آویو بازی میکنن، همیشه سعی کرده بودن با تقویت گفتمان سازش گفتمان مقاومت رو ضعیف کنن و در نهایت از بین ببرن. خب بر پای راهپیمایی روز قدس، یاداوری و باز تولید گفتمان مقاومت محسوب میشه، یعنی زمانی که افکار عمومی دنیا متمرکز میشن بر روی یک
طول سالهای گذشته یک بخشی از این رو به شکل دیگری در کشور خودمون تجربه کردیم، من جمله همین اتفاقی که منجر به برجام شد، منجر به هم خوردن برجام و حالا گفتگوهای مجددش خورد. راهپیمایی رو چطور میشه به این ماجرا مرتبط دونست، راهپیمایی روز قدس رو؟
ببینین ما اینجا از یک منظومه داریم صحبت میکنیم. نگاه موزاییکی و یا نگاه محدود نسبت به تحولات روابط بین الملل همیشه پاشنه آشیله در حقیقت تحلیل این مناسبات و روابط بوده. ما نمیتونیم مثلا بیایم بگیم که گفتمان مقاومت رو ما محصور در یک مسئله میدونیم و یا اینکه به عنوان مثال ما مسئله برجام رو یا مسائل مشابه رو یا آنچه که در منطقه در کشورهای دیگه مثل یمن، عراق، سوریه، حتی افغانستان و پاکستان داره رخ میده رو ما بیایم جدای از تحرکات خاص آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه قلمداد بکنیم. ما به یک نگاه جامع در حوزه سیاست خارجی خودمون معتقد هستیم. بر اساس این نگاه جامع تمام اجزا و قطعاتی که پازل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و جریان مقاومت رو تشکیل میدن همه در جای خودشون معنا دارن. یعنی قطعا بهره و فایده برپای راهپیمایی روز قدس رو ما در دیگر جبهه های مقاومت هم در منطقه خواهیم دید، چه در مقاومت نظامی در برابر صهیونیست‌ها، چه در مقاومت در برابر تروریست های تکفیری و چه در مقاومت در برابر آمریکا و اشغالگران آمریکایی در کشورهایی مثل عراق یا در مرز سوریه با عراق.
حالا بر من این سوال پیش میاد، ما وقتی که صحبت از فلسطین میکنیم، وقتی صحبت از اشغالگری صهیونیست ها میکنیم، داریم راجع به یک مظلومیتی حرف میزنیم، داریم راجع به حتی مظلوم کشی حرف میزنیم. خب این اتفاق داره میفته، یعنی سالهاست داره میفته. در سال گذشته، یعنی در مدتی که اصلا گذشت، ما ماجرای مثلا روسیه و اوکراین رو داریم که اون هم جزو اتفاقات اشتباهی است که به نظر من هر انسان آزاده‌ای چون این اتفاقی رو هم محکوم میکنه. اما سوالم اینه، چرا بعضی ها مردم مثلا اوکراین رو در ذهنشون مظلومتر از مردم فلسطین میدونن؟ این ریشه در مثلا یک سری اتفاق رسانه‌ای داره یا نه مثلا انگار که دیگه بعد از این سالهای سری از اتفاقات عادی شده، اگه اوکراین هم همین منوال بخواد پیش بره برای ذهن عوام ممکنه این هم عادی بشه؟ چگونه است؟
ببینید از زمانی که مفهومی به نام دیپلماسی عمومی در حوزه سیاست خارجی غرب متبلور شد، ما شاهد بودیم که نقش رسانه‌های غربی در ارائه تصاویر متاسفانه معکوس، یعنی بسیاری از رسانه‌های غربی به همین شکل در همپوشانی با سیاست‌های رسمی دولت‌هاشون و در حالی که ادعا می‌کردن که نه ربطی هم به جریان رسمی قدرت ندارن، تصاویر معکوسی رو به افکار عمومی دنیا ارائه می‌کردن. مثلا سعی می‌کردن به عنوان مثال حمله رژیم صهیونیستی به غزه رو سانسور بکنن و در مقابل پاسخ مقاومت به این حمله رو به مثابه تجاوز به اسرائیل قلمداد بکنن. خب این استانداردهای دوگانه‌ای که ما شاهد هستیم که حالا چرا مثلا مسئله اوکراین اینجا برجسته میشه، مسئله فلسطین اینجا از سمت بعضی به صورت عامدانه و برخی به صورت غیر عامدانه به حاشیه رونده میشه، بخشیش به دلیل ساختار قدرت در نظام بین الملل هست متاسفانه. یعنی الان کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد هم همین روی کرد رو داره. وقتی جنگ اوکراین شروع میشه بیانیه میده سریع و اعلام میکنه به نام انسانیت جنگ رو همین الان متوقف کنید، بیانیه که آقای آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل 2 ساعت بعد از آغاز جنگ اوکراین داد. اما ما شاهد هستیم که بعد از دهه ها یک بیانیه از این دست، نه توسط دبیرکل بلکه توسط دیگر مقامات سازمان ملل هم خونده و قرائت نشده. پس بخشی از این منبعث از استانداردهای چنگانه و جریان قدرت هست و بخشی از این مرهون اون هدایت جریان رسانه‌ای و تبلیغاتی وابسته به جریان سلطه در نظام بین‌الملل هست که این شبکه سازی بخشیش به صورت آشکار صورت گرفته و بخشیش به صورت نامرئی. یعنی افکار عمومی بعضا فکر میکنن که تصویر همینیه که این رسانه داره نشون میده، اما این در حالیه که چنین آدرسی غلط و اشتباه و گمراه کننده است.
این یعنی این که ما اگر مثلا مردم حضور داشته باشن در راهپیمایی و تعدادشون هر چقدر بیشتر باشه، ما تصویر متفاوتی رو داریم به رسانه‌های جهان مخابره میکنیم؟
بله، این مسئله هم یک در حقیقت رویکرد آفندی داره، هم یک رویکرد پدافندی در حوزه رسانه تبلیغاتی. رویکرد پدافندی یا دفاعیش به این نحوه که این مسئله اثبات میکنه که افکار عمومی جهان اسلام و جهان تحت تأثیر این بازی رسانه غرب قرار نگرفته. این یک، یعنی از این بابت نشون دهنده ناکامی دشمن در پیش برده این نقشه رسانه تبلیغاتیه. و از طرف یک رویکرد آفندی داره، یعنی خودش میتونه مطلع و نقطه آغازی باشه که بر مبنای اون ما شاهد چینش پازل های جدیدی به لحاظ تبلیغاتی و رسانه‌ای در مواجهه با دشمنان باشیم. یعنی اینجا حتی ما میتونیم فارغ از پاسخ‌دهی به توطئه رسانه‌ای تبلیغاتی دشمن، خودمون جریان رسانه‌ای و تبلیغاتی رو بر اساس واقعیاتی که داره در فلسطین میگذره و جنایاتی که صهیونیست‌ها دارن مرتکب میشن شکل بدیم و اون رو به افکار عمومی دنیا عرضه بکنیم. و این فرصتیه که از این دست و به اصطلاح از این رو در اختیار ماست.
بسیار هم عالی، خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب غفاری عزیز. با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
درود بر شما، وقت بخیر.
روز قدس روز جهانی است، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، در مقابل ابر قدرت هاست.
و نحن على موعد في آخر جمعة من هذه الأيام المباركة مع يوم القدس.
هبوا يا مسلمين العالم للأقصى، هبوا
للقدس رايحين شهداء بالملايين.
امروز مسئله فلسطین برای دنیای اسلام یک مسئله زنده است. قصد دشمنان فلسطین این نبود، اونا میخواستن این مسئله رو به انزوا بیندازن.
بیت المقدس از آن همه ادیان الهی است، این مرکز باید از لوت صهیونیست پاک بشود. این وظیفه فرد فرد مسلمان ها بپوشید. امروز بیش از این شعارها و اجتماعها به عمل بپردازید.
القدس لنا والحق لنا، النصر لنا، نحن الغالبون.
اینجا اختیاری است، اما بریم احکام روزه رو بشنویم از زبان استاد محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. زکات فطره مهمان در صورتی که عرفاً نانخور ما مصوب بشه، یعنی 3-4 روز قبل عید فطر آمده، عید فطر هم هست، اون شبم حالا مهمان ما هست، همه مراجع میفرمان به عهده میزبانه، میزبان باید پرداخت بکنه. اما اگر آمد مهمان برای یک شب بود، فقط شب عید آمده، اگر بعد از غروب عید فطر بیاد فقط میخواد افطاری بکنه و بره، این به عهده خودشه، به عهده کسی نیست. اما اگر قبل از غروب عید فطر آمده باشه، بعضی از مراجع عظام تقلید ما از جمله مثل مرحوم آقای گلپایگانی، آقای صافی، آیت الله بهجت و آیت الله نوری همدانی، به فرمان این به عهده میزبانه. میزبان باید زکات فطره او را پرداخت کنه. بعضی از مراجع مثل آیت الله سیستانی می فرمان اگر بنا داره شب اونجا بمانه، محل استراحت او باشه، میخواد اونجا بمانه، زکات فطره به عهده میزبانه، میزبان باید پرداخت بکنه. حالا اگر در مواردی اختلاف نظر توی تقلید به وجود اومد، مهمان مقلد مرجعیه که میفرماد زکات فطره مهمان یک شبه به عهده میزبانه، صاحب خانه مقلد کسیه که میفرماد یک شبه به عهده میزبان نیست، اینجا احتیاط در اینه که یکشون اجازه بگیرن از دیگری و زکات فطره را پرداخت بکنن، ساقط نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از شما این سوال پرسیدیم، سوال اونم واقعا مهم بود برامون، این که چرا بعضی آدم ها رو از بالا نگاه میکنن، چرا اینقدر ارتفاعشون میزنه بالا، با خودشون چی فکر میکنن. 22-65-24-65-22-65-24-66 و پیامک 3094. البته که یادتون نره کسی که میخوان روی خط بیان برای اینکه زنده و مستقیم بعد از ساعت 7 با هم دیگه حرف بزنیم و گپ بزنیم، میتونن همین الان عدد 1 رو به 3094 بفرستن، نامونم و خانوادگی هم تنگش، یادتون نره.
در مورد غرور و کبر و تکبر داشتن خیلی اشاره شده در قرآن کریم، از جمله از توصیه های جناب لقمان به فرزندشون که در آیه 18 می فرمایند که خدا می فرمایند متکبرانه روی از مردم بر مگردان و در زمین با ناز و غرور راه مرو، همان خدا هیچ خودپسند فخر فروش را دوست ندارد. اینه که این فخر فروشی و حس غرورانه به بعضی ها دست میده، اون حس خود بزرگ بینی هستش که خودشون رو بهتر از دیگران میدونن، که این اصلا خوب نیست که بقیه رو به چشم حقارت ببینیم.
گفته سلام اینو نقی، در دنیا بعضی از آدم ها تکبر و دروغ و حسودی به اندازه دارن چون گمراه شدن، شیطان که کافر شد، شیطان که جای جهنم انتخاب که نافرمانی کرد، شیطان که بخشیده نشد، رحیمی گل پسر از دماوند دست شما دردن کنه، رحیمی گل پسر از دماوند. بعدش هم گفتن که چند چیز باعث غرور تکبر میشه، پول، تحصیلات، خوشگلی، خوشتی، پیجاره میشه، بعضی هیچ کدوم ندارن، ولی دیگه بعدش ولیشو ننوشه. 901 آخرش 32 32. من واقعیتش پول که خیلی ندارم، تحصیلات هم واقعا انقدر نیست که بخوام به خاطرش غرور رو اینو داشته باشم، ولی خوشگلی خوشتی حالا بالاخره باعث میشه دیگه. سامان بابای قارسی نویسا خانم مهندس ساختمان گفته یه سوال، بدون گفتن فامیلی نمیشه تو در اختیار تو شرکت کرد؟ چرا نمیشه؟ واقعا میشه شرکت کرد، اگه دوست داشته باشی میتونید شرکت بکنید. ولی یه سوال دارم سامان، ببین یه دونه پیامکی که دارم میبینم مثلا 20 بار نه اقراقه، مثلا 7 بار فرستادی، بابا پول اینا رو بذار جمع کن سر ما واسه آویسا و آرسین مثلا به پفک بخرد، نه چه میدونم پاشو برو دخانیات بگیر واسه خودت، سعید اهل دخانیاتی، بعد یا مثلا چه میدونم بعد افطار پسته بخور، من چه میدونم چرا پول پیامک میدی به این اپراتورها که آنتن نمیدن انقدر. گفته سلام وحید داداش، بانو نیکانی که عزیز، درود همه دوستان، خدا قوت. تکبر بر دو نوع است، یا از نادانی یا از دانایی زیاده، هر دوش هم مخرب و مضره. از این جنبه دور احمد زامی، ببین از نادونی که من میفهمم که طرف حالیش نیست، ولی از دانایی زیادش هم باز نمیفهمم، یعنی تو انقدر بفهمی یعنی اینقدر آدم فهیمی باشی، فهیمی پور رو نمیگم، اون اصلا بدوره کل همه چیز، فهیمی غیر پور منظورمه، اینقدر آدم فهیمی هستی که واقعا همه چی حالیته، بعد چرا اون یه قلمو نمیفهمی، من اونو من نمیفهمم. ممنونم ولی احمد رضا میر عزیز، درود بر تو. بعدش هم گفتن که آرمین تهرانی از فلا، بچه ریتر همه گلن، نمونه آدم های متکبر هم دنیایی دارند. آن گل اصلا نمونه، آدم های متکبر هم دنیایی دارند. بزنیم تو حال خودشون باشن، به خیال خودشون حالی میکنن. ممنونم و متشکرم از تو، سپاسگزار. سوالمون از شما این بودش که چرا بعضی فکر میکنن بقیه بالاترن و کلا با خودشون چی فکر میکنن. اونایی که میخوان رو خط بیان بعد از ساعت 7، یک با نام و نام خانوادگیشون به 3094 بفرستن. اوکی هجی. اونایی که میخوان زنگ بزنن به ما به 2265 2465 2265 2266 زنگ بزنن، برامون پیام بذارن پیش یاسر کتایان و پیامکتون هم ارسال بفرمایید به 3094. حالا
صحبت من تهدید امروز خدا و سنجین فردای خداست. این جماعت که امروز به خاطر ترس از تو یا ترس از دست دادن مال منال و پشت گرمی تو هر چی میگی ساکت میمونن و تاییدت میکنن، دلسوزتر از مادر من تو نیستن که فردای محشر برای ترس از خدا حتی اسم پسرای خودشم فراموش کرد.
همانهایی که اهل راز گردن دگر با خیشتن دم ساز گردن، جراحت در جگر دارند و افسوس، کجا یاران رفته باز گردن باز گردن.
جلی تو رو به خاک پدر و مادرمون بسن، به خاطر این ماه عزیز، به خاطر نزول قرآن و انجیل و تورات و صحف، به خودت بیا، حق مردم رو بهشون برگردون تا خدا بهانه‌ای داشته باشه تو این روزای عزیز از حق خودش بگذره. جلیل به خداوندی خدا، گورستون عالم پر از خاک آدمای مغروریه که وقتی داشتم به دنیا میومدم پدر و مادر و دور و بریا تو گوشش میخوندم تو نظر کرده خدایی، ولی وقتی داشتن از دار دنیا میرفتن جز توف و لعنت خلق خدا دنبالشون نبود. جلیل به خودت بیا، جاوید فقط خداست، فقط خداست.
اسیر روزگار گرم و سردی، مگر با گردش دوران بگردی، همه آلود دامانی به سر شد، به جز زخم که از سر
صدای شهر.
با اعلام ساعت 18:55 دقیقه از صدای شهر رادیو تهران با یک بخش 5 دقیقه‌ای دیگه همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم.
ترافیک.
بزرگراه امام علی در مسیر شمال به جنوب از خیابان سبلان تا خیابان پیروزی و در ادامه از بزرگراه شهید محلاتی تا بزرگراه خاوران. بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه آیت الله اشرفی اصفهانی تا بزرگراه شهید باکری و همچنین بزرگراه شهید همت در مسیر غرب به شرق از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی، معبریان که در این لحظه با ترافیک سنگین روبرو هستند. عدم توجه کافی به جلو عامل اصلی تصادفات رانندگی در شهر تهران، موضوعی که در بخش‌های مختلف نشریه امروز صدای شهر رادیو تهران داریم در مورد اون صحبت می‌کنیم. گزارش خانم افشار نژاد رو در این لحظه به اتفاق می‌شنویم.
آمار تصادفات تو شهرمون بالاست. از شما که راننده هستین می‌خوام بپرسم چه کنیم که توجهمون به جلو زیاد بشه؟
علتش اینه که بیشتر اکثرا حواسشون پرت گوشی میشه یا حواسشون راننده ها پرت مسافر یا سرنشین میشه، تمرکزشون به هم میخوره، به همین علت تصادفات پیش میاد. بیشتر تصادفات هم یه لحظه است دیگه، تمرکزش به هم میخوره، ماشین جلوی ترمز میگیره، نمیتونه ترمز بگیره، مجبور تصادف کنه با ماشین جلو. همین، فقط باید تمرکز داشته باشن که حواسشون پرت نشه که تصادفات پیش نیاد. یکی گوشیه، یکی صحبت نکردن با سرنشینه، یکی پشت فرمون مشغول بودن، فکری که مشغول میشه به حالا امور روزمره‌ای که داریم، کارهایی که میخوایم انجام بدیم، کاری که میخوایم یه ساعت دیگه انجام بدیم، فردا انجام بدیم. یه لحظه از حواست میره رو فکره، حواست پرت میشه، تصادف میکنی با ماشین جلوی.
اینجا استدیو صدای شهر. صدای شهر، صدای شماست. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر یک.
صدای شهر.
مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و همه از خدمات رسانی رایگان این شرکت همزمان با برگزاری مراسم روز جهانی قدس خبر داد. شایسته اصل گفته فردا از ساعت 9 صبح تا پایان مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس، خدمات رسانی مترو در خطوط درون شهری رایگان خواهد بود. وی با اشاره به اینکه فاصله حرکت قطارها در خط 4 از ابتدا تا پایان مراسم از 7 دقیقه به 4 دقیقه کاهش می‌یابد گفت این شرکت آمادگی دارد تا در صورت نیاز برای سرویس دهی مناسب تر به شهروندان قطارهای فوق‌العاده را در تمام خطوط اعزام کند. خب، به اطلاع شما شهروندان عزیز و ارجمند میرسونم میانگین شاخص کیفیت هوا در ایستگاه‌های شهر تهران هم اکنون بر روی عدد 823 و نشانگر شرایط قابل قبول هست. همچنان با بخش اسکاهی صدای شهر رادیو تهران همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم. شما همشهریان گرامی، همراهان همیشگی صدای شهر رادیو تهران، میتونید در ارتباط با مسائل مختلف شهری به ویژه مسائل حوزه حمل و نقل و ترافیک با ما تماس بگیرید و موارد رو مطرح بفرمایید تا ما اون رو از مسئولین مربوطه پیگیری و نتیجه رو خدمت شما اعلام کنیم. بسیار سپاسگزاریم که با این بخش صدای شهر رادیو تهران هم همراه بودید. بخش بعدی ما رو 20 و 25 دقیقه بشنوید.
گریه نکن عزیزم، الان صورتت رو میشیرم تمیزشی. بیا بریم تشریح صورتت رو میشیرم. مامان چرا آب نیست؟
مامان جان نوبت استفاده ما هفته بعده.
چرا آخه مامان؟ از ذخیره آب هفته قبل چیزی نمونده؟
نه عزیزم، یکم دیگه مونده، اونم برای استفاده ضروریه.
مامان چرا ما نمیتونیم هر روز آب سالم داشته باشیم؟ وقتی شما کوچولو بودین همینجوری بود.
ما آب را از پدرانمان به ارث نبرده ایم، بلکه از فرزندانمان به امانت گرفته ایم. بنویسیم آب، بخوانیم زندگی.
شبکه رادیویی تهران.
خیلی بحث مهمیه ها، اینی که داریم الان ازش حرف میزنیم. به من دوباره صندلی، این صندلی ببینید، من یه صندلی دارم، من اینجا خیلی عالیه، بعد همینجوری نشستم بعد با خودش تق میکنه، بعد تکون تکونش میام تق نمیکنه دیگه، اصلا عالی. عرض به خدمت، حالا خواستم بدونید سر صداش میاد برای چیه. ماجرای آب و هدر ندادن آب، اینها یه خود اینا یه بخش از خود برتربینی